بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیت الله العظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، امام شهیدمون و سلامتی خودتون صلواتی بفرستید. بحثی که امر فرمودن بنده در خدمت شما باشم، بحث عفاف و حجاب به عنوان یک هنجار اجتماعی. خب 40-50 دقیقه به بنده وقت دادن برای که بتونم تو این وقت مشخص شده بحثم رو ارائه کنم. کل بحث رو من در قالب چند تا نکته خدمتتون ارائه میکنم. آخر سر هم خدمت عزیزان هستم، اگر بحثی گفتگویی باشه بحث رو ادامه میدیم. نکته اول این که حجاب در جامعه دینی قطعاً به عنوان یک هنجار اجتماعیه، غیر از این که بحث شرعی و هر فردی ملزم به اینه که حجابش رو رعایت کنه، به لحاظ اجتماعی هم هنجاره. هنجار توی علوم اجتماعی و جامعه شناسی مدرن به عنوان یک امر نسبیه، نسبت به مکان، زمان، یعنی جوامع مختلف هنجارهای خودشونو دارن. الان دیروز خبردار شدید که مثلا اتریش یه بخشنامه ای رو ابلاغ کرد که دختران دانش آموز توی مدرسه اگه بخوان حجاب بر سرشون باشه، روسری داشته باشن، حدود 800 یورو باید جریمه پرداخت کنن. خب اونجا یه هنجاری رو تعریف میکنه دیگه. تو جامعه دینی همه هنجارها متکی و مبتنی بر یک امر واقعی هستن، یعنی معنا دارن. اینی که میگیم حجاب واجبه به خاطر یک پشتوانه عقلانی، شرعی، عرفی، اجتماعیه. ولی در یک جامعه سکولار، جامعه غیر دینی، نه، خاص مردمه. مردم تصمیم میگیرن رو کلش رو را برن مثلا. و میگه دوست دارن اینجوری زندگی کنن دیگه. هیچ ایرادی نداره، چون مبنای درست و درمونی نداره. انتخاب مردمه، روی کرده مردم به اینها سمت و سو میده و در واقع تو جامعه به رسمیت شناخته میشه. نکته دوم اینه که طبق روایات 9/10 حیا مربوط به زنه. زن در جامعه دینی وقتی میگیم طبق روایات، داره به یک انسانی که مؤمن به آیات و روایاته داره خطاب میکنه دیگه. زنان جامعه دینی بسیار با حیا هستن. 9/10 حیا مربوط به خانم هاست. و واقعا هم تو جامعه هم نگاه میکنیم میبینیم که هممون دیدیم توی جامعه. شما در نظر بگیرید قبل از کرونا خودتون رو ببرید تو اون فضا، خیلی زنان و دختران جامعه ایران با حیا بودن. نه اینکه الان بی حیا باشن، ولی حیا اونجا خیلی خودشو نشون میداد. ما تو دانشگاه میدیدیم خانمهای محجبه، مومن، متدین که حاضر نبودن با جنس مخالف صحبت کنن. ولی یکی از کارکردهایی که کرونا داشت این بود که اومدن تو فضای مجازی گفتن خب چه اشکالی داره با هم دیگه حرف بزنن. فقط به حرف زدن هم ختم نشد دیگه، اومدن شوخی داشتن با هم دیگه، برای هم دیگه جوک میفرستادن، فیلم میفرستادن، نمیدونم بعضی از حالات های خصوصی همدیگه رو میفرستادن. بعد از کرونا من یادمه دیگه که دانشگاه های خیلی انقلابی که دانشجو اونجا گزینش میشن، روز اولی که من رفتم دیدم دختر و پسر توی حیات دانشگاه دست انداختن گردن هم، میگن میخندن. رفتم به امور فرهنگی گفتم خب خبری شده؟ گفت والله به خدا اینا تو فضای مجازی که گفتند و خندیدن، حالا اومده تو فضای واقعی میاد همونه دیگه. اونجا میگفتیم میخندیدیم مجازن دست تو گردن هم مینداختیم، خب الان واقعی شده. هممون یادمونه، حالا هم خانوما هم آقایون، برای اولین باری که با یک خانم غریبه و نامحرم صحبت میکردیم چه حالتی داشتیم؟ آدم ضربان قلبش تغییر میکنه، رنگ صورتش تغییر میکنه، مخصوصا خانوما. تو بازار قدیم تهران وقت نگاه میکنی که به همدیگه میخواستن دری بری بگن، میگفتن هی بینور، یکی حرف رچک میزد میگفتن آقا خانواده اینجا رد داره رد میشه، خانوم اینجا حضور داره، جایگاه خانوم ها تو جامعه دینی جایگاه بالاییه، حرمت داشتن و دارن، با حیا هستن. ولی اگر همین خانوم چهار تا حرف رکیک بشنوه توی جامعه، توی خانواده، تو محیط های دوستی، توی ورزشگاه که متاسفانه اون حرکاتی که توی جامعه دینی در ورزشگاه و بلایی که سر دختران این جامعه اومد، خانمی که دوتا حرف رکیک بشنوه، اولش آره اونم رنگش میپره، اونم عرق میکنه، ضربان قلبش میره بالا، ولی آروم آروم این حالت عبیل میره دیگه، آروم آروم عادی میشه. و رسانه به شدت از این خصوصیت استفاده میکنه. حالا توی آیات قرآن و روایات وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اول به خانم میگه خودتو بپوشون، به خانماتون بگه خودتون رو بپوشونید، بعد در مقابلش یه رابطه متقابلی وجود داره. من یه مقاله نوشتم، حالا یه ادعایی کردم، حالا بر اساس مجموع آیات و روایات این غض بصر تو جامعه دینی به مرور زمان خانم ها اولی که یه نگاه بهشون میشه حتما خجالت میکشن از طرف نامحرم، هممونم دیدیم سرشون میندازه پایین. حالا مردان هم به همین شرایط، جامعه متدین و حیامدار رو عرض میکنم، ولی اگر این نگاه های خیره خورد خورد زیاد بشه، یواش یواش میگن میخندن. این خانمایی که مثلا تو بنگاه کار میکنن، اولش که اینجوری نبودن، اونم اولش خب خیلی برای خودش یه هیته، یه پرده، یه حرمتی قائل بود و الان هم هست، ولی آروم آروم این حرمت ها کنار گذاشته میشه. اگه از یه طرف به مردان جامعه میگه چشتو، دامنه یه دیده چشتو بیار پایین، و این یه توصیه مؤکدی هم هستش که به نظر من متدینین حداقل اینو رعایت کنن که آقا میخوای با یه خانم حتی بعد حجاب صحبت کنی، مراوده داشته باشی، چشتو بنداز پایین، نذاریم اون در واقع نگاه های آلوده و رد و بدل شدن این نگاه ها به بی‌حیایی اون بیشتر دامن بزنه. یه بار یه حیطه خصوصی یک خانومی دیده بشه، قطعا در مراحل بعدی بیخیال میشه دیگه. وقتی یه کسی تو فضای مجازی، تو فضای واقعی، تو مراودات دوستانه یه اتفاقی براش میفته، دفعه بعد قطعا دیگه بیخیال میشه. حالا این مراحل زدوده شدن حیا هم که توی روایات گفته شده که برخیاش طبیعیه، این که مثلا وقتی دختر خانومی ازدواج میکنه یه مرحله از حیا میره کنار، خب طبیعیه، ایرادی هم نداره، ولی برخیاش دیگه غیر طبیعیه. وقتی خانومی، حالا آقایون هم همینطور، حالا ولی چون بحث حجابه بیشتر تاکید بر حجابه، این که من میگم خانوم از این منظره یه خانومی بیشتر مراوده داره با نامحرم، با انواع اقسام مردهای عجیب و غریب. تو این فیلم‌های شبکه‌های ماهواره‌ای که ببینید مثلا برنامه‌های ساخته میشه در قالب مثلا مسابقه و نشون داده میشه که زن و مرد و خانواده ایرانی‌اند، حالا رفتن تو خارج زندگی میکنن، محرم هم مشکی میپوشن، خانواده‌هایی‌اند که دارن مراودات از جنس ایرانی برقرار میکنن، ولی روابط مختلط برقرار میشه. مهمون وارد فیلم در واقع ساخته شده توسط کارگردانی که وقتی خانم و آقایی که از یک خانوادن وارد یک خانواده دیگه میشن، اول همسران متقابلا با هم دیگه روبوسی میکنن، بعد اینو در ناخودآگاه مخاطب تأثیرشو میذاره، این مش محمد نمیدونم با فلانی نامحرم بود ولی روبوسی کردن. بعد سر سفره هم که میشینن مثلا مشروبات الکلیه ولی خانواده متدینیه، اونقدر تکرار میشه قبح عمل شکسته میشه. ما توی حالا جامعه خودمون اولی که یه دونه مثلا بعد حجاب بی حجاب میدیدیم، خب این شاخکای جامعه تیز میشد، الان یه خورده دیگه خب میگه آقا داریم میبینیم، زیاد میبینیم دیگه. فیلم هایی که ساخته میشه، نمیدونم برنامه هایی که ترتیب داده میشه، از این جنس به صورت نرم شرایط جامعه رو به سمتی کشوندن که حیا کم بشه توی جامعه. اینم یه نکته. نکته بعدی تفکیک بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی. آقا حوزه عمومی همین خیابون، جامعه، حتی خانواده هم خیلی به اون معنا خصوصی نیست دیگه، اون هم حرمت‌های خاص خودشو داره. برخی از اساتید اخلاق میگفتن موقع که ما اوائل طلبگیمون بود، میگفتن با خودتونم یه حیایی بین خودتون و خودتون داشته باشید، مثلا همون که میرید لخت مادرزاد نشید، یه پردهی بین خودتون و خودتون داشته باشید. حالا زن و مرد تو خانواده بین هم یه حرمتی قطعا بایستی داشته باشن. والدین با فرزندان، فرزندان اون سه موزه که باید اجازه بگیرن بیان توی خلوت والدین. اینا همه نشونه هایی و توصیه هایی که حوزه خصوصی و عمومی باید حرمت‌های خود خاص خودشون رو داشته باشن. حالا تو حوزه عمومی که میان، اینا دیگه بیشتر خودشون نشون میده. یکی از اساتید دانشگاه تهران، اساتید به نام جامعه شناسی که خیلی هم سر صدا داره، توی نشستی یکی از دوستان ما اومدن مواردی رو گفتن تو جلسه که آقا اسلام برای مسائل زناشویی برنامه داره، اینکه چه کار کنه تحریک در خانواده بیشتر باشه، ارضا در خانواده صورت بگیره، زن و مرد حالتهای خصوصی همدیگه رو یک کشش و جذابیتی بینشون وجود داشته باشه. دونه دونه اینا رو گفتن، گفت برگشت گفت عجب، اسلام توی این موارد حرف داره؟ بله که داره، این که توصیه هایی میکنه حالت های خصوصی و شهید مطهری می‌فرماید که اسلام جزء اتفاقا جنسی ترین دین هاست، به این معنا که امر جنسی در خانواده باید همیشه داغ و بروز باشه، در واقع بروز بودنش من دارم میگم. جذابیت بین زن و مرد باید وجود داشته باشه و روایت های متعدد و مختلفی تو این باره وجود داره. ببینید توی جامعه غربی در مقابل اومدن یه برنامه‌ای ساختن، خوب دقت بفرمایید، برنامه‌هایی ساختن تحت عنوان تلرئالیته. تلرئالیته خیلی، من عامیانه بخوام خدمتتون عرض کنم، به این معنی که اون امری که قرار بود دیده نشه دیده بشه. اومدن 40-50 تا جوان دانشجوی در اوج جوانی رو چکار کردن؟ توی آپارتمان هایی حبس کردن، گفتن برید تو این آپارتمان ها راحت هر جوری میخوای زندگی کنید 40-50 روز، ولی دوربین بالا سرتونه، دوربین مدار بسته، مردم و خانواده‌هاتون دارن میبینن. اینا خب اولش سخت بود براشون دیگه، چون انسان فطرتاً دوست نداره حالتهای خصوصی خودش رو دیگران ببینن، سخت بود براشون. ولی خب جوانه و هزار مشکلات، همه کاری کردن، تو دستشویی، توی حموم دوربین مدار بسته گذاشتن، پخش کردن، مردم هم نشستن به صورت آزاد اینا رو دیدن. بعد جالبه تو جامعه غربی، این فرانسه اتفاق افتاد، تو جوامع غربی و برخی از جوامع دیگه بعدن صف کشیدن ایده این فیلم رو خریدن. ببینید همون جوانی که اول عبا داشت، حیا داشت، نمیخواست وارد حیطه بی حیایی بشه، حالا دیگه کاسه رسواییش از بالا پشتم افتاده دیگه، همه کاری کرده. حالا اینه که ما تو جامعه میگیم آقا حرمت ها تو جامعه دینی، تو جامعه و اون اجتماع باید حفظ بشه، اگر حفظ نشه خیلی چیزا از بین میره، فردا دیگه در خونه تو هم میاد، سر دختر تو هم میاد. ببینید آمار، عرضم خدمتون، بحثایی که توی فحشا و مسائل اجتماعی وجود داره به کجا کشیده میشه؟ بحث طلاق، بحث واحدهای اروتیک یعنی تحریک کننده، تو جامعه سنتی ما رو عدد 10 بود. یعنی شما مثلا از 100 تا پدیده اجتماعی میدیدید 10 تاش تحریک کننده بود، الان رو عدد 1000ه. اینو تحقیقات نشون میده. یعنی شما به قیافه آدم ها نگاه میکنی تحریک کننده است، به مغازه ها نگاه میکنی تحریک کننده است، به غذاها نگاه میکنی تحریک کننده است، به حرف مردم نگاه میکنی تحریک کننده است، به بازار نگاه میکنی همینطور. چیزی باقی نمونه دیگه، رو عدد 1000. خیلی خب، بحث و نکته بعدی بحث جایگاه خانواده است توی جامعه. خانواده به تعبیر رهبر شهید سلول‌های اجتماعی جامعه است. همه چی قرار بر پایه خانواده امورش رتق و فتح بشه. بحث عفت، آرامش، اون چیزی که قرآن می‌فرماید بحث سکینه، قرار آرامش خانواده، آرامش جامعه از مسیر خانواده فراهم بشه. ولی تو جامعه غربی که هی هر چقدر هم ما به دنبال جامعه غربی داریم میریم، همون مراحل داره تکرار میشه دیگه. حالا این غرب زده ها و اینها متاسفانه نمیان کتاب ها و بحثایی که توی جامعه غربی در دفاع از حریم خانواده و عفت و حیا نوشته میشه بیان ترجمه کنن. یکی از دوستای ما تو دانشگاه تهران اومد کتاب فیلسوفان بدکردار رو ترجمه کرد، چقدر فوش خورد، چقدر بهش حمله کردن، که این فیلسوفان بدکرداری که گفت آقا شما اینید، آقای فلانی، این جامعه غربی که ساخته شده بر اساس مبنای فکری شما ساخته شده، حالا همین روشنفکران ایرانی بهش حمله کردن که این همه کتاب بود، تو چرا رفتی اینو ترجمه کردی؟ کتاب نوشته میشه غرب در مسیر عفاف، غرب داره دست و پا میزنه که برگرده به مسیر عفت، برگرده به مسیر خانواده، ولی دیگه این راهی که رفته نمیتونه برگرده. حالا ما تو جامعه خودمون میخوایم بگیم خب میخوایم پیشرفت داشته باشیم، حتما باید اون راه رو بریم، حالا سرمون به سنگفورد بر میگردیم دیگه. برگشت این راه خیلی سخته، شاید هم نشدنیه. ویلیام گاردنر تو کتاب جنگ علیه خانواده این بحثا رو میاد اونجا دونه دونه بیان میکنه، اینکه همه کارکردهای خانواده در غرب دو دستی تقدیم نهادهای موازی شده. ببینید از یه طرف مهد و کودک دارن، حالا جامعه ما همین راه رو رفته دیگه، مهد و کودک دارن، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، محل کار، دانشگاه، محل کار و آخرش خونه سالمندان. چند روز پیش یه کلیپی شاید دیده باشید، یه آقایی کراوات زده با چه آب و تابی میگه آقا یعنی چی که یه مرد خودشو اسیر پدر و مادر کنه، پولشو بده بفرستش خانه سالمندان، خیرش هم میبینی، هم تو عاقبت به خیر میشی هم پدر و مادره. در حالی که تو جامعه دینی و این آیات روایات 100% خلاف اینو داره میگه. جامعه دینی ما اومدیم هم خواستیم غربی باشیم هم اسلامی، مهد و کودک زدیم، خانه سالمندان هم زدیم، عیبی هم نداره ها. بالاخره شاید جامعه مدل تا حدودی این اختزاعات رو داره، ولی وقتی این نهادها به وجود میاد شما حتی امور جنسی رو هم دو دستی تقدیم نهادهای موازی می کنی. نهادهای اجتماعی میان این کارکردها رو برات انجام میدن. و نکته بعدی بحث نقش مادر در خانواده. آقا پدر مادر طبق روایات اسلامی مفاهیم مقدسی هن، حرمت دارن، ارزش دارن، جایگاه دارن، هم مفهومش هم اون جایگاهی که در جامعه و خانواده دارن. اینکه توصیه هایی شده حرمت مادر رو نگه دار، از دامن زن مرد به معراج میره، اینکه خانم و مادر وضع هم میکنه همه گناهاش پاک میشه. چرا؟ بخاطر اینکه آقا این جایگاه حفظ بشه دیگه. ولی یهود اومد یه برنامه مفصلی برای کمرنگ کردن و به لجن کشیدن جایگاه مادر در جامعه انجام داد، نقشه خیلی مفصل که هجوم به نقش زن. خب دیدید که آقا چرا مردا حجاب ندارن، آقا چرا مردا کار کنن دستشون تو جیب خودشون باشه، زنها در خونه بمونن، در پستوی خانه و آشپزخونه زندگی کنن. و همین حرف ها گفته شد تا برسیم به سقوط زن. زن اگر سقوط کنه نهایتا خانواده سقوط میکنه، و خانواده اگر سقوط کنه قطعا جامعه سقوط خواهد کرد. این رابرت مردا که یهودی ملعون که معروف به سلطان شیاطین، صاحب کمپانی های بزرگ رسانه‌ای دنیا، اومد گفت ما باید کاری کنیم جامعه ایران زن نقشش به لجن کشیده بشه. گفت چه کار کنیم؟ گفت باید کاری کنیم که زنان ایرانی توسط مرداشون به نمایش گذاشته بشن. گفتن نمیشه، مردای ایرانی غیرت دارن، اینا ناموس دارن، اینا بحثای معرفتی خیلی مهم میدارن. گفت چرا، یه کاری میکنیم بشه، از روش قورباغه پز فرانسوی استفاده میکنیم. خب که معروفه دیگه، خب قورباغه رو اگه بندازی توی آب داغ میپره بیرون، ولی وقتی بندازی آروم آروم از زیر داغش کنی عضلات شل میشه میمونه. خیلی از خانواده ها این بلا سرشون اومد. اولش میگفت خانم برین در مغازه وایسیم، بعد خانم هم میگه آره راست میگه دیگه، قسط داریم، نمیدونم یه خونه اونجا خریدیم، نمیدونم یه ماشین خریدیم، باید کمک کنیم. بعد یه خورده گذشت، یه مقداری موها تو بزه بیرون جذب بشن دیگه، چی آخه این چادر و مقنعه و این بساتی که درست کردی، باش یواش یواش یه خورده آرایش کنی. یه خورده جلوتر رفتم، بعد دیگه الان شما نگاه کنی بینید که چه وضعی شده. بعد اون سیستم، البته خب هنوز مبنای اجتماعی جامعه ایران بر خانواده است، خیلی متفاوته با جوامع دیگه که من یه سری آمارها رو هم خدمتتون عرض میکنم. ولی برنامه این بود، اول حجاب بین بره که گفتن آقا لنگ این چهار تا تارمو هستید، این چهار تا تارمو مگه چه اشکالی داره، کجای عالمو به هم میزنه. بعد پوشش، حالا هم در مردان هم در زنان جامعه. بعد روابط دختر و پسر که خب یه مدت خب جزء در واقع حریم ها بود، ولی الان خب میان بالاخره دختر و پسر، که من تو دانشگاه های مختلف از پسرام میپرسیدم که اصلا تو که واقعا نمیخوره به درس بخونی، بعد تو کلاس مثلا 40 50 نفری سوال میکردم که خب برای چی اومدید، میگفتن آقا اومدیم که با یه دختری ارتباط داشته باشیم. بعد به خانم ها سوال میکردم که برای چی، آخه با این وضع درس خوندن، با این وضع رفت آمد و فلان اینا، میگفتش که ما اومدیم شوهر پیدا کنیم. و بالاخره این روابط دختر و پسر شکل میگیره تا نهایتا میکشه و ختم میشه به چی؟ به همجنسگرایی. این فیلم مستند عرضم خدمتون جنسی که درست کردن، سوال میکردن خب خانوم ها به لحاظ فطری و خدادادی دوست دارن با جنس مرد ارتباط داشته باشن و برعکس. تو این مستند نشون میده که هم در خارج هم در ایران کمتره، باز تو خارج هیچ، تقریبا تو اون مستند نشون میده هیچ زنی حاضر نیست با مرد ارتباط داشته باشه و هیچ مردی هم حاضر نیست با زن ارتباط داشته باشه. ولی تو ایران خب الحمدلله سوال میکنه، میگه خب طبیعیه که دیگه بالاخره این اتفاق بیفته. هم جنسگرایی اگر باب بشه دیگه فروپاشی خانواده قطعیه. تو دولت این منحوس این آقای روحانی دیدید که این معاون زنان اومد توی روی مجله یه عکسی انداخت، دوتا خانم عکس و دست یه پسر بچه رو گرفته بودن، اعتراض که شد گفت نه من همینجوری انداخته بودم، در حالی که ایشون خب یکی از مدافعان همجنسگرایی و بحث همجنسگرایی بود. خب این بچه برای دوتا خانم از کجا اومده؟ خب این نماد بود، میخواستن بعد این حساسیت جامعه رو بسنجن. الحمدلله جامعه بیدار بود، جامعه خانواده هنوز زنده است، واکنش نشون داد و برگشت، حذف کردن. ببینید توی تاریخ هم که ما نگاه میکنیم، سه تا واقعه تاریخی، یکی در اندلس، یکی در الجزایر و یکی هم در ایران. در اندلس خب تا قرن پنجم که فراز تمدنی جامعه اسلامی، به شدت هنجارهای اجتماعی اسلامی پر رونق و به چشم داره دیده میشه، این جنگهای صلیبی که به راه انداختن و نسل‌کشی که انداختن به راه انداختن و اومدن خانمهای غربی با اون شکل شمایل رو آوردن چرخوندن، یا خانمهای الجزایری رو بردن اونجا آموزش دادن برگردوندن تو خیابونهای الجزایر نمایش دادن و اندلس نشون دادن و شد اون چیزی که نباید نباید میشد و انشالله اون به نظر میرسه حالا این تحولاتی که داره اتفاق میفته اندلس و اسپانیای کنونی انشالله به آغوش جامعه اسلامی دوباره برگرده. و الجزایر، اون بلایی که سر الجزایر در آوردن 130 سال استعمار الجزایر، که فرانس فانون میگه در جامعه الجزایر هر چادری، خانم خوب دقت کنن، هر چادری که کنار میرفت افق تازه ای برا غربی ها و فرانسوی ها باز میشد. یعنی خودشون داشتن این زمینه رو برای هجوم و استعمار فرانسه آماده میکردن. و در نظام پادشاهی منحوس پهلوی که 1314 بحث رضاخان و رفت این مردک خرف ترکیه، اون ساختمون ها رو دید و نمیدونم اون شکوفایی رو دید و اینا، برگشت دستوراتی داد دیگه، یکی متحد و شکل بودن مردان، یکی تعطیلی مجالس اهل بیت و یکی هم کشف حجاب و از حجاب از سر زنان جامعه ایرانی برداشتن، که البته خب زنان جامعه ایرانی مقاومت کردن و خیلی ها اونایی که میخواستن اصالت داشتن، میخواستن حجاب و چادر سرشون باشد، به مدتهای طولانی از خانواده و خانه بیرون نیومدن. خب اگر این اتفاق بیفته، خب کالایی شدن زن اتفاق میفته. ببینید توی جامعه یهود و مسیح هم زنان جامعه حجاب داشتن دیگه، اتفاقا حجاب شدیدی هم داشتن، ولی به مرور زمان مخصوصا تو جامعه آمریکا، این کارخونه دارای آمریکایی در مرحله اول سنگ خودشونو به سینه میزدن، اومدن تو مجالسشون اعتراض کردن که بابا زنا هم آدمن. خب اینا نمونه تاریخیش رو تو جامعه ما داریم میبینیم دیگه، هی اومدن گفتن بابا اینا هم آدمن، کی گفته آدم نیست، اتفاقا خیلی هم آدمن. ولی اینا میخواستن نیروی کار ارزان به دست بیارن، بودن گفتن بابا نصف جامعه زنا، جامعه آمریکا زنان اون جامعه، بیاید یه قانونی مصوب کنی که اینا بتونن کار کنن. خب مصوب کردن، بله اینا بیان کار کنن، بعد با چادر و چاخچور که نمیشه کنار اون دستگاه های ناایمن کار کرد، اومدن کار کردن، زنان زیادی به داخل این دستگاه ها کشیده شدند و جونشون از دست دادن. گفتن نه نمیشه اینجوری، باید لباس متحد و شکل و یونیفرم در واقع براشون تعریف بشه. یونیفرم براشون تعریف شد، اومدن بعد دیدن باز هم مشکل براشون، یواش یواش کوتاه‌تر شد، از بالا و پایین آب رفت و شد اون لباس اروتیک و محرک و جنسی، حالا دیگه کار خودشو کرده دیگه، بعد حالا این زنان باید در اختیار مردان باشن. بعد حالا میبینیم که توی رسانه، توی حتی رسانه خودمون میبینیم که از زن به عنوان در میخواد ماشین تبلیغ کنه، میگه خب باید لباس اینجوری بپوشی که تو رو نگاه کنن، به هوای تو این ماشین منم نگاه کنه، این موبایل منم نگاه کنن، داره در واقع اونو میفروشه. ولی خب جامعه هم ازش استقبال میکنه. ببینید یه سازمانی به نام IFS اومده گزارش داده تجارت زن و کودک به نظر شما چندمین تجارت جهانیه؟ سومین، بعد از تجارت اسلحه و نفت، تجارت زن و کودک سومین تجارت جهانیه. خب حالا اگه اینجوری شد آمارم ببینیم، فرزندان نامشروعی که توی جامعه غربی به عنوان مثال ببینید تو فرانسه 56% کودکان نامشروع مال فرانسه است. جامعه فرانسه خیلی جامعه آلوده ایه، مخصوصا تو بحث‌های جنسی. یعنی از 100 تا کودک 56%ش پدر و مادرشون معلوم نیست، یا از پدر و مادر خودشون نیستن. مکزیک 54%، کولومبیا رکورد زده 84%، 84% فرزندان نامشروع. آمریکا 41%، ترکیه 2%، و خوشبختانه ایران، عراق، افغانستان رو هم دیگه 0.1%. این آمارهای بین المللی داره گزارش میده. نه اینکه حالا ما بگیم این که میگم خوشبختانه حالا بالاخره خوبه، نه، یه دونه هم زیادیه توی جامعه دینی، ولی همین هنجارهای دینی حفظ کرده دیگه. این همه دارن میتازن به دین و انقلاب، اینا برای چیه؟ برای اینه که آقا تو نمیذاری، من بهتون قول میدم این بحثای جنسی الان تو ایران به اون معنایی که اونا میگن آزاد باشه، همه این پاساژا پر جمعیت میشه، جنسا مملو میشه، کاسبیا را میفته از جنس اروتیکش. و نهایتا هم نکته بعدی بحث فلسفه حجابه که خب وقت گذشت. آقا ما میگیم حجاب رعایت بشه، حرمت ها حفظ بشه، برای چی؟ برای اینکه به جای اینکه جنسیت زن و مرد به نمایش گذاشته بشه، انسانیتش دیده بشه. هر کی هم خلاف اینو میگه، همه روانشناسان هم وقتی نگاه میکنن که غیر از اون روانشناسان غربگرای غرب زده نگاه میکنیم، واقعا یه مقدار انصاف داشته باشن، همشون دارن میگن که آقا یه آقای حالا جوونی با یه خانم با اون قیافه و صورت و شمایل داره حرف میزنه، حواسش هستن به حرفای اون نیست، ذهنش جور دیگه کار میکنه. ولی اگر حرمت خودشو حفظ کنه، حالا با پوشش، با اون پرده حیایی که وجود داره، خب حالا اتفاقا اون بالاترم هست. زن حالا جامعه سازه، زن جامعه رو تربیت میکنه. انصافا اگر زنان جامعه نبودن، مردا ماها میخواستیم فرزندان جامعه رو تربیت کنیم، یه مش دیوونه تحویل جامعه میدادیم دیگه. این هم زن تجلی جمال الهیه و هم مهر و محبت الهیه که داره تحمل میکنه، فرزندان جامعه رو تربیت میکنه. خب اگر این نباشه، خب حالا جنسیت زن میاد روی دایره در واقع. حالا بیاد بحث اروتیک، بحث جنسی سازی جامعه خودشو نشون میده. و نهایتا وضعیت امروز جامعه که گفتیم تا حدود زیادی الان، حالا بعد از 1401 بحث حجاب و عفاف کمرنگ شد، گرچه خب اونایی که اصالت داشتن، اونایی که واقعا به لحاظ اعتقادی پایبند به عفاف و حجاب بودن هنوز هم هستن، ولی خب تحت تأثیر عوامل مختلف یه اتفاقاتی افتاد، وضعیت به این شکل و شمایل در اومده. نکته آخر من این باشه که خیلی نگران کننده نیست این که مثلا یه خانمی حالا کشف حجاب کرده یا لباس اون شکلی پوشیده، اونا دغدغه ما هست، ولی مهمتر از اون ذهنیت مسئولان جامعه است که فکر میکنن اتفاقی نمیفته، چون این مسائل پوشش، حجاب و حیا حد یقف که نداره. اولش هم گفتن دیگه بابا بالاخره مثلا بذار 4 تا مو بیرون باشه، مثلا اگر روسری نباشه چه اتفاق میفته، ولی دیدیم که الان دیگه از کشف سر به کشف بدن رسیده. کسی میتونه بگه کجا قطع میشه؟ هیچ حد یقیفی براش متصور نیست چه اتفاق میفته. آیا این که مثلا دیگه حالا مثالهاشو من نزنم دیگه، چی بشه بالاخره مسئول فرهنگی جامعه اینجا دیگه رنگ غیرتش باد میکنه، میگه آقا دیگه باید کاری کرد؟ که البته من با اطلاع دارم میگم الان همه مسئولان فرهنگی تقریبا به این نتیجه رسیدن که باید کاری کرد. چه کار باید کرد؟ این که بیاییم با اون مظاهر برخورد کنیم و اینا، اون اگر کسی بلد باشه خب خیلی هم خوبه، بلد باشه، نه اینکه تنش رو زیاد کنه. ولی اگر آقای اون خانوما، اگر اون مد اومده تو اون مغازه داره فروش میره، قبلش یه امضای سفیدی پاش خورده. توی بحث مد و حجاب یه معامله اونجا شده. اگر تو شبکه نمایش خانگی میبینیم مرد متهم میشه به بیغیرتی چک میخوره، زن متهم میشه از طرف همسرش به این که تو قبل از این که با من ازدواج کنی باردار بودی. شبکه خانواده جمهوری اسلامی اینا دیدید دیگه. این قبلش یه معامله ای توسط برخی مسئولین توی اقتصاد سیاسی اتفاق افتاده که هم دارن بحثای فرهنگیشون رو پیش میبرن و هم دارن این نفوذی که حضرت آقای شهید و حضرت آقا بارها دارن تکرار میکنن خطای محاسباتی در بحث فرهنگ داره اتفاق میگفته اینجاست. این که عرضم خدمتون توی آموزش پرورش اون اتفاق میفته قبلا یه معامله اتفاق افتاده. انشالله که به حق این قدم های مبارکی که توی این تجمعات و حضور و بعثت مردم داره اتفاق میفته وضع فرهنگی جامعه بهتر بشه و انشالله بتونیم در واقع اون فرایند اصلی رو جلوشو بگیریم از طریق جلوگیری در فکر، جلوگیری نفوذ در فکر و ذهن و کردار مسئولان. که آیت الله جوادی آملی حفظه الله یه جمله خیلی نابی داره، میفرماید که ظاهره، خوب دقت بفرمایید، ظاهره حرکات و رفتار مردم در جامعه باطن افکار مسئولان آن جامعه است. مسئول آن جامعه اونجوری فکر میکنه، مردم عمل میکنن. تو اونجا چطور چه میدونم فیلتر شکم میفروشی، چطور اونجا شبکه خانگی میفروشی با اون وضعیت، چطور بحث فیلترینگ و نمیدونم نظارت رو اپ بین میبری برای بحثای اقتصاد سیاسیت، مردم هم بالاخره اینجوری رفتار میکنن دیگه. صلوات بفرستید.